فلسطین ایستادن و از اونها حمایت میکنن و علیه سران خائن کشور خودشون اعتراض میکنن.
آقای دکتر، قبل از شما آقای دکتر عزیزی اشاره میکردن که نتانیاهو خیلی به دنبال این هستش که ماجرا رو تا انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا به هر صورت ادامه دهد. همین بحث حمله به رفح هم در همین پازل میگنجد. من میخوام این سوال رو از شما بپرسم، آیا موفق به این کار میشه؟ یعنی تا آن زمان جنگ رو ادامه بده و اگر ترامپ رأی بیاره اتفاق جدیدی رخ خواهد داد؟
ببینید، نظرات نسبت به این فرمایش شما یه خورده متفاوته. بله. اما یه نکته که بین همه تحلیلگرا یکی هستش و هیچ تفاوتی نداره اینه که در امریکا تفاوتی در نگرش اونها نسبت به موضوع اسرائیل در بین کاندیداهای ریاست جمهوری، در بین اعضایی که به این سمت دست پیدا میکنن وجود نداره و تماما همه اونها ملزم هستن به حمایت رژیم صهیونیستی.
درسته.
ما از شاید بعضیا بخوان یه فرقی بزنن مثلا بین اوباما یا بایدن یا ترامپ، تمامی اینها حمایت خودشون رو همه جانبه از رژیم صهیونیستی داشتن، دارن و در آینده هم خواهند داشت. اما تمامی این افراد حاضر نشدن در حمایت از رژیم صهیونیستی وارد یک جنگ منطقه‌ای بشن.
درست.
در اون دوره ما خاطرمون هست که اوباما روابط فردیش با نتانیاهو به تیرگی رفت و یه مقداری ارتباطات کدری کشیده شد و یه مقداری کاهش پیدا کرد، اما حمایت ها همچنان ادامه داشت، ارسال تسلیحات نظامی، حمایت های نظامی و حتی ورود به برخی از بحران های سیاسی که در جامعه صهیونیستی بود از سمت امریکا صورت می گیره. در آینده به همین صورته، چه بایدن بخواد بمونه، چه ترامپ بخواد بیاد یا یه هر فرد دیگری، در نقشه و طرح اصلی حمایت در رژیم صهیونیستی هیچ تغییری وجود نخواهد داشت و این حمایت ها ادامه دار هست.
بله.
تنها موردی که ما شاهد اون هستیم اینه که شاید یک ابلهی پیدا بشه که بخواد خودشو وارد یک جهنمی بکنه به نام جنگ منطقه، که من بعید میدونم از شرایطی که از توان بالای دفاعی مقاومت در طوفان الاقصا غربی ها و رژیم صهیونیستی دیدن بخوان وارد یه همچین مهلکه‌ای بشن و همین روند رو به صورت سعی میکنن چالشی ادامه بدن، که خب مقاومت هم اعلام کرده، چه مقاومت خود فلسطین چه دیگر حلقه ها و حلقه های زنجیره مقاومت اسلامی در منطقه اعلام کردن که تا پایان طوفان الاقصا و تا زمانی که جنایات رژیم صهیونیستی داره صورت میگیره اونها هم علیه رژیم صهیونیستی مبارزه خواهند کرد.
آیا تو به عنوان سوال آخرم، به نظر شما نتانیاهو در ادامه خواهد توانست اون هیمنه امنیتی رژیم صهیونیستی که حالا خیلی روش حساب میکرد و به شکلی برای رژیم صهیونیستی بازدارندگی ایجاد کرده بود رو احیا کنه؟ چون خیلی‌ها میگن وقتی نتواند چنین چیزی رو احیا کنه قطعاً موج مهاجرت بیشتری رو خواهیم داشت و این مقدمه فروپاشی اسرائیل هست.
نتانیاهو، من یک موضوعی رو عرض بکنم، نتانیاهو حتی در حال حاضر که داره به طور دیوانوار مردم بیدفاع و زنان و کودکان غزه‌ای رو به شهادت میرسونه، حتی در این زمان هم توان ورود زمینی به غزه رو نداره و از زمانهایی هم که این اقدام رو صورت میده در مدت زمان کوتاهه، چون بنا به فرموده برخی از فرماندهان مقاومت ما در غزه جنگ اشباح رو داریم.
بله.
یعنی این که نیروهای مقاومت در غزه به صورت اینکه دیده نمیشن دارن صهیونیست ها رو از بین میبرن و اقدام میکنن علیه اونها. پس رژیم صهیونیستی در همون روز اول و دوم و سوم که مورد حمله قرار گرفت از سمت نیروهای مقاومت، اون هیمنه امنیتیش کاملا متلاشی شد و پس از اون هیمنه نظامیش نابود شد. پس از اون ضربه قطعی که خورد و شاید میشه گفت با احیای پزشکی بتونسته به این زندگی ننگینش ادامه بده، حمله موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی بود به سرزمین های اشغالی که نتونست حتی پاسخ بده.
بله، وعده ساده با تعبیر خیلی از کارشناسان بازم ضربه دیگری بود برای اون هیمنه امنیتی.
بله. و با یک شرایط بسیار سختی این احیا شد و تونست حالا به یک شرایط به قول گفتنی این حال حاضرش برگرده. به همین دلیل در حال حاضر رژیم صهیونیستی در چند جبهه داره مبارزه میکنه، توان بسیار پایینی داره و این توان توانی نیست که بتونه خودش رو احیا بکنه. ما موضوع داخلی رو هم فراموش نکنیم.
بله.
روند استعفای مقامات رژیم صهیونیستی رو در نظر داشته باشیم، اعتراضات جامعه صهیونیستی رو در نظر داشته باشیم.
بله.
مهاجرت معکوس، دستگیری خانواده های اسرای صهیونیست.
بله.
در غزه هستن و خانواده اونها توسط مقامات صهیونیستی به اسارت گرفته میشن به دلیل اعتراضاتی که میکنن و همچنین خیزش فلسطینیان خارج از غزه، یعنی در کرانه باختری، در اراضی 1948، و همچنین فشارهایی که حلقه های مقاومت در خارج از مرزهای فلسطین دارن میارن. تمام اینها روند زوال رژیم صهیونیستی رو به شدت سرعت بخشیده.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم.
خدا نگهدار شما باشه.
گفته او کردم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل بین الملل، درباره تحولات جنگ غزه و رویکرد کشورهای غربی و آمریکا در مقابل تصمیم‌های جدید نتانیاهو برای حمله به رفح. اما آقای دکتر کردی، خب ما شاهد این هستیم که اون برنامه‌هایی که اسرائیل داشت در احیای چهره خودش به وسیله در واقع عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای شاخص عربی، بعد از این اتفاقات کلن به هم خورد و الان این سوال که مطرحه، سوال مطرحه چقدر این امید برای اسرائیل و تیم نتانیاهو وجود داره که بتوانن دوباره برگردن به اون چرخه گذشته و اینکه میخواستن چهره خودشون از طریق این عادی‌سازی احیا کنن، و چرا علی‌رغم اینکه میدونن همین مسئله به عادی‌سازی ضربه زده، بازم میخواد به رفح حمله کنه؟
در واقع هیچ وقت این سناریو دیگه برای رژیم اسرائیل یعنی حداقل برای کابینه نتانیاهو محقق نمیشه. ببینید، اسرائیل حداقل کابینه نتانیاهو و خود نتانیاهو در جنگ روایت‌ها شکست خوردن.
بله.
و دیگه نمیتونن اون در واقع خودشون رو به شرایط حداقل قبل از 7 اکتبر برگردونن. چون ببینید تا 7 اکتبر کابینه نتانیاهو نهایتاً تو وضعیت داخلی اسرائیل درگیر بحران بود. که
بله،
یکی بحث پرونده‌های مفاسد
اعتراضات گسترده هم برگزار
مفاسد اقتصادی نتانیاهو بود. یکی هم در واقع همون موضوع لایحه اصلاحات قضایی.
بله.
درگیر این دو تا پرونده بودن. به لحاظ سیاست خارجی موضوع مشخصی در واقع کابینه نتانیاهو رو تهدید نمی‌کرد. الان ببینید موضوع حمله به غزه و عملیاتی که ظرف 8 ماه گذشته در غزه اتفاق افتاده تبدیل به یه بازی هر دو سر باخت برای کابینه نتانیاهو شده. اگر بخواد ادامه بده باخته، اگر بخواد آتش بس بکنه همین الان بازم باخته. چون ببینید حتی اگر نتانیاهو با این پرونده، با پرونده در واقع ناکامی در جنگ اخیر ساقط نشه و بتونه سر کارش بمونه، دیگه اون وجهه امنیتی سابق رو در حداقل محیط امنیتی غرب آسیا نداره.
بله.
دیگه وجهه قدرت نرم اسرائیل در محیط بین الملل به شدت خدشه‌دار شده با توجه به این جنایت، حجم وسیع جنایتی که اتفاق افتاده که تا الان 35,000 انسان کشته شدن.
خب واکنش اخیر امارات هم خیلی شدید
که رقم اینی که اعلام میشه رقم رسمی هست، حداقل 10,000 نفر دیگه زیر آوار هستن، یعنی 10,000 جنازه حداقل زیر آوار هستن که یه رقم دقیق ما اگه سرانگشتی ما بخوایم بگیم رقم جنایت و رقم کشتار و تلفات 45,000 نفره.
بله، آمار قابل توجهی و به این راحتی نمیتونه تو این شرط فکر میکنم با کشورهای عربی دوباره برگره سر خونه.
همون عادیسه. ببینید کشورهای عربی اگر بخوان این در واقع بخوان موضوع عادی‌سازی رو پیگیری بکنن، در واقع از نظر افکار عمومی داخلی خودشون تحت فشار هستن. ببینید تا قبل از 7 اکتبر هر چند وقت یه بار یه اخباری منتشر میشد که مثلا مراکش که تو پیمان ابراهام با اسرائیل رابطهش عادی سازی کرده با همدیگه تبادل نظامی امنیتی دارن، وابسته نظامی اسرائیل رفته تو مراکش مستقر شده، بحرین به همچنین امارات به همچنین تا چند روز قبل از عملیات 7 اکتبر صحبت از عادی سازی نهایی رابطه عربستان و اسرائیل بود. بله. خب ببینید الان همه این صحبتایی که مطرح بود الان حداقل اگه نگیم برباد رفته، حداقلش اینه که تو رسانه‌ها دیگه به صورت علنی کشورهای عربی جرئت نمی‌کنن چیزی مطرح بکنن. امارات دیگه جرئت نمی‌کنه به اینکه مثلا
واکنش اخیراً واکنش شدیدی بود
گفت آره، مثلا امارات دیگه جرئت نمی‌کنه به اینکه مثلا این حجم از گردشگر اسرائیلی اومدن ابوظبی، یا مثلا تو اکسپو دبی مثلا چند تا شرکت اسرائیلی هم بودن. خب اینا رو دیگه جرئت نمی‌کنه، حداقل علنی دیگه جرئت نمی‌کنن بگن. خب اگر تا قبل از 7 اکتبر خود این کشورهای عربی علنا اینا رو عنوان می‌کردن، الان اگر چیزی هم وجود داشته باشه دیگه حداقلش اینه که علنی دیگه نمیتونن عنوان بکنن. خب پس بنابراین بحث عادی سازی رابطه بین عرب و اسرائیل حداقل برای پروندهش حداقل برای کابینه نتانیاهو بسته شده،
یعنی تا زمانی که نتانیاهو بر سر کار این مسئله برای اسرائیل اتفاق بسته
شده، حداقل برای کابینه نتانیاهو بسته شده. و اگر حالا مثلا یه فرد معتدلتری مثل لاپید روی کار بیاد و بخواد این پروژه رو ادامه بده، این پرونده رو ادامه بده، من فکر میکنم حداقل به یه دوره تنفس 2-3 ساله نیاز داره که یه مقدار این تب و تاب الان فروکش بکنه، تاو الانی که تو افکار عمومی منطقه وجود داره این یه مقدار فروکش بکنه.
به عنوان جنبندی به نظر شما در ادامه مثلا تو این یک ماه یا که دو ماه آینده ما شاهد کنارگیری نتانیاهو خواهیم بود؟ یعنی
فکر نمی‌کنم
ساقط شدنش از قدرت.
بعید می‌دونم با توجه به شخصیت ماجراجو و تمامیت طلب و اقتدارگرایی که این
ولی دا فشار داخلیش هم زیاد است.
با توجه به حجم افراطی حماقتی که این فرد داره، چون رفتاری که این فرد از خودش بروز میده من فقط میتونم اسمشو حماقت بذارم،
بله
افراط در حماقت سیاسی، بعید میدونم ظرف 1-2 ماه آینده نتانیاهو کنار بره
و خود غرب نتانیاهو رو در این باره تحت فشار قرار نمیده به نظر شما؟ یعنی الان به نظر شما
توان اینو نداره؟
خب ببین مثلا دولت جو بایدن به همراه اروپا به این نتیجه نرسیدن که این باید بر کنار بشه.
چرا؟ ولی توان اینو به دلیلش هم مشخصه، به دلیل همون نفوذی که لابیای صهیونیست در ساختار سیاست حکومت کشورهای اروپایی مخصوصا انگلستان و خود آمریکا دارن، توان اینو ندارن که همچین درخواستی ازش بکنن. ببینید سال گذشته نتانیاهو بایدن فقط درخواست تعدیل و تجدید نظر در واقع موضوع لایحه اصلاحات قضایی رو داشت، با شدیدترین نوع برخورد از طرف خود نتانیاهو و وزیر افراطی امنیت ملیش بن گویر مواجه شد. اخبارش هم هست، همین وسط بخونم این که چنو این بن گویر خیلی راحت اعلام کرد، گفت که این بحث اصلاحات قضایی یه بحث داخلی هستش و نه به بایدن نه به دولت آمریکا و نه به هیچ دولت دیگه ارتباطی نداره که بخوام مخالفت
انجام بده. یه نکته جالبی که مطرح میشه اینه که خود اون لابی صهیونیست به تو محاسباتش به این فکر نمیکنه که ماندن نتانیاهو در قدرت به ضرر کل ساختار رژیم صهیونیستیه، مثلا ماهیت و موجودیتش.
ببینید
یا نمیتونیم بگیم که خیلی تحت تاثیر نتانیاهو کاملا اون لابی.
من هنوز برام جای سواله که یه فردی مثل نتانیاهو چطور میتونه، خب ببینید این انتقاداتی که حجم مخالفتی که از نتانیاهو درباره نتانیاهو وجود داره مربوط به امروز و دیروز نیست.
بله بله،
حداقل از 5 سال گذشته این موضوعات وجود داشته
و تمام تصمیمش هم به ذره اسرائیل.
من هنوز برام جای سواله که چطور یه نفر میتونه مثلا کل ساختار سیاست اسرائیل رو بازیچه و ملعبه دست خودش قرار بده. و دیدیم که نخست وزیر دوران گذار در واقع اسرائیل که نفتالی بنت، اونم یه آدم افراطی بود، اونم در واقع سرنگون شد. لاپید هم نتونست دووم بیاره، بنی گانتس عملا کاری نتونست از پیش ببره و برنده همه این ماجراها که دو مرتبه به قدرت برگشت نتانیاهو بود. هنوز برای من جای سواله که
بله. با یک سوال در واقع به پایان بردین بحثتون رو. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید آقای دکتر مهدی کردی، کارشناس مسائل بین‌المللی، و سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو در 23 اردیبهشت ماه بودید. ما امشب در برنامه بررسی کردیم استیصال صهیونیست‌ها در حمله به آوارگان رفح و شکست میدانی از حماس رو. تا گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی سیاسی رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه هم تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. بخش دوم برنامه های امروز رو شنونده هستید. تا ساعت 22 افتخار همراهی با شما رو داریم.
ما امروز می‌بینیم برای کالاهای کم اهمیت تبلیغات رنگین عجیب و غریبی رو صاحبانش متصدی می‌شوند. دستگاه‌های ارتباط جمعی، مطبوعات، صدا و سیما اونها رو پخش می‌کنن، در حالی که اون محصولات هیچ ضرورتی ندارن، هیچ لزومی ندارن، صدی می‌شوند پخش می‌کنن. بحث خاطره ها فقط با انتخاب
بهترین بازی
حیات جان شانی
با اعتبارتون خرید
مالی با شما شاغل باشد. متصدی میشن، پخش میکنن متصدی میشن. محصولی با عظمت کتاب در خور این است که تبلیغ بشود، تشویق بشوند کسانی که کتاب رو بخوانند.
ما فقط دلمون خوش به این نباشه کتابی رو تولید کردیم، سعی کنید کتاب رو به ذهن مخاطبین برسونید.
یکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه این است که تبلیغات کتابخوانی همه گیر بشود.
از کتاب نوشتن مشکلتر به چشم و ذهن مخاطب رسوندن کتابه.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن. بخرن برای خوندن.
سعی کنید کتاب رو به ذهن مخاطبین برسونید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه، شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح، فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه‌ای رو در رادیو گفتگو احساس می‌کنید، اگر به برنامه انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه‌سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی رو برای طرح در برنامه‌ها مد نظر گرفته اید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده‌ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت‌های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. We'll be right back.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم در نوبت دوم برنامه های امروز. به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. اما عزیزان در این لحظه در ادامه برنامه ها میان برنامه آفتاب آمد دلیل آفتاب تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
در احوال آن عالم هست که گفت 50 سال در قم بودم، یک بار بی وضو به گنبد حضرت کریمه سلام الله علیه نگاه نکردم. آقای مرعشی نجفی درس تشریف می آوردن، عصا رو می گرفتم بالا. بارها عرض کردم بیرون کف عصا چقدر خاک داره، تو حرم دیگه رو فرش زمین نمیذاشت. حالا اگر دست من بر بیاد با نعل اینام تو کنار زری میره. قریب بی بیان. این اندازه بلنا حرمن و هو قم. یعنی خود امام هم فرمود دیگه قم کوفتون الصغیره. قم نجف کوچک ماست. لنا حرمن. حضرت رضا علیه السلام فرمود کسی موفق به زیارت من نشد خواهرم رو در قم زیارت کنه ثواب زیارت من.
ریم اسمت یا حضرت معصومه، ای در ریم اسمت، ای فاطمه اطرد یا حضرت معصومه، ای فاطمه اطرد، ای خاک رهت جنت یا حضرت معصومه، ای سایه تو عفت یا حضرت معصومه، ای سایه تو عفت یا حضرت معصومه، یا حضرت معصومه، یا حضرت معصومه، یا
در زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها لفظ زیارت رو امام رضا علیه السلام بیان فرمودند، ادب زیارت رو هم بیان فرمودند که برید تو حرم خواهرم نشینید زیارت بخونید، تکیه ندید، پایین پا نه، اینور و اونورم نه، فقم اندرعسه ها بایستید بالا سر، همونجا که الان نرده گذاشتن بایستید بالا سر رو به قبله، فقم اندرعسه ها مستقبل القبله، 34 بار بگید الله اکبر، 33 مرتبه بگید سبحان الله، 33 مرتبه بگید الحمدلله، بعد شروع کنید السلام علی آدم صفوت الله. اینم مهمه چه نکاتی در این زیارت نامه هست و چه اسراری درش هست و چه آثار و برکاتی در این زیارت هست که امام رضا می فرماید شستشوی کن و وانگه به خرابات خراب.
در حرم موسی انسیه همرایی، انسیه همرایی، محبوبه یکتایی، محبوبه یکتایی، ممدوحه تاهایی، ممدوحه تاهایی، ریحانه بابایی، ریحانه بابایی، آیینه زهرایی، در صورت و در سیرت یا حضرت معصومه.
در زیارت ها نوعا سلام یا ویژگی های از اون مزور مطرحه. در زیارت نامه فاطمه معصومه حداقل 3 تا دعاست، 3 تا درخواسته که خیلی مهمه. امام رضا به ما یاد میدن، میفرماید برید به خواهرم بگید یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. خیلی اهمیت داره ها، یه امام معصوم به ما بفرماید برید به یک امامزاده بگید شفیعه شما بشه.